سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سازمان هواشناسی درباره وقوع سیل در شماری از استان‌ها در امروز چهارشنبه هشدار داد. آمریکا 25 شخص و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و واکنش‌ها به تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان ادامه دارد. بارش شدید باران در برخی مناطق ایران همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه سیل جدیدی در شهر شیراز به وقوع پیوست. در لرستان از دامنه بارش‌ها کم شده و در استان گلستان نیز کمک رسانی به مناطقی مانند آقلا ادامه دارد. در همین ارتباط سازمان هواشناسی با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع سیلاب در شماری از استان‌ها در امروز چهارشنبه هشدار داد. استاندار تهران نیز از نیروهای امدادی خواسته است برای مواجهه با سیل احتمالی در حالت آماده باش باشند. سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است که ضمن توجه به اخبار و هشدارهای هواشناسی در صورت سفر ضروری تجهیزات کامل زمستانی را به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مناطق مستعد سیلاب جدا خودداری کنند. در سیل‌های چند روز اخیر در ایران 32 نفر جان خود را از دست دادند. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی در ترکیه، ایران و امارات را به فهرست تحریم‌های خود افزود و دلیل آن را انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران عنوان کرد. بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم‌ها شامل 25 شخص و نهاد از جمله شرکت‌های سوری در سه کشور می‌شود که با سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران در ارتباطند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در پیامی در توییتر در همین ارتباط گفت ما به قطع انتقال درآمد ایران و استفاده از آن به عنوان سوخت برای ماشین ترور ادامه می‌دهیم. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران را به گریز از تحریم‌ها برای تأمین مالی تروریست و بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای معروف به برجام، ایران هدف تحریم‌های گسترده واشنگتن قرار گرفته است. شماری از چهره‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه جولان بخشی از سوریه است گفت که ترکیه پاسخ لازم را در این باره خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز این تصمیم را یک تصمیم استعماری خواند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌داند این تصمیم را توهین به جهان اسلام و جهان عرب دانست. عربستان، کویت، بحرین و روسیه نیز از این تصمیم انتقاد کردند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن تشکر از دونالد ترامپ برای این تصمیم گفته است جولان بخشی از اسرائیل است. وزیر خارجه سوریه روز سه‌شنبه گفت مهم نیست که چند سال گذشته است، جولان همیشه بخشی از سوریه است و هیچ کس نمیتواند این حقیقت را تغییر دهد. فرمانده ارتش الجزایر روز سه‌شنبه خواستار برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر بر اساس قانون اساسی این کشور شد. سرلشکر احمد قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در یک سخنرانی در تلویزیون دولتی گفت راه حل وضعیت فعلی الجزایر اجرای ماده 102 قانون اساسی با حمایت همه گروه‌ها و جریان هاست. و فی هذا السياق
تعین بل یجب باید راه حلی پیدا کنیم تا کشور از بحران کنونی خارج شود و این پاسخی است به خواسته های قانونی مردم الجزایر. راه حلی که احترام به قانون اساسی و ادامه اقتدار دولت را تضمین می کند.
ماده 102 قانون اساسی الجزایر در مورد برکناری رئیس جمهور در صورت ناتوانی در اداره کشور است. دو سوم اعضای هر دو مجلس الجزایر باید این موضوع را تصویب کنند. به دنبال اعتراضات گسترده مردمی، عبدالعزیز بوتفلیقه که بیمار است از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد، اما معترضان خواستار کنارگیری وی از قدرت پس از دو دهه هستند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. صبحانه با خبر امروز، موج جدید بارش باران از غرب و شمال غرب ایران در راه است. سیل همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده بیشترین فشار در تاریخ را بر ایران و گروه‌های مورد حمایتش آورده است. و واکنش ها به تصمیم آمریکا درباره بلندی های جولان، حسن روحانی این اقدام دونالد ترامپ را استعماری خواند. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سازمان هواشناسی ایران درباره احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در خراسان شمالی، غرب استان هرمزگان و جزایر خلیج فارس هشدار داد. این سازمان گفته موج بعدی بارش ها از ساعات پایانی امروز چهارشنبه در غرب و شمال غرب ایران شروع خواهد شد. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اصفهان کناره زاینده رود. این فقط زاینده رود نیست که در حال طغیان است، بلکه وضعیت بیشتر رودخانه‌های کشور و حتی مسیرهایی که سالها خشک بودند همین است. یا در لرستان که طغیان رودخانه‌ها به پل‌های تاریخی آسیب زده، مثل طغیان رود کشکان که پل تاریخی کله هور را خراب کرد. گستره بارش شدید و سیلاب تقریبا بیشتر استان‌های کشور را درگیر کرده و امدادرسانی را دشوار. هنوز شرایط آسیب دیدگان استانهای گلستان و مازندران به حال عادی باز نگشته.
هر چهار طرف بومیشان الان بسته است. نه آذوقه‌ای، نه غذایی، از کجا باید بیارن؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری این اتفاقات راضی به نظر میرسد، ولی بعضی از مسئولان دیگر نظر مخالفی دارند.
مسئولی میگن سیل تمام شده. پس این چیه؟ واقعا خجالت بکشید که تو رسانه ملی میگن کاغذ سیل تمام شده. الان بنده توی کمک آب اسمی مکافات.
جاری شدن سیلاب در 10 استان خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته. روستای آبیدک زیلایی در بایر احمد در اثر رانش زمین کاملا زیر گل دفن و ناپدید شد، هرچند مردم به موقع تخلیه شدند. بیش از 1300 روستا بی‌برق شدند و 17 شهر و 635 روستای استان گلستان، مازندران و لرستان آب آشامیدنی ندارند. بسیاری از جاده ها مسدود هستند. اعضای دولت میگویند خسارات مالی مردم جبران می شود، از جمله خودروهایی که با 1000 خون دل تهیه شده بودند و این چنین تومه سیل شدند. این سد دز در خوزستان است که بعد از 50 سال دریچه اضطراری خروجی آب آن باز شد. نگرانی از تخریب سدها وجود دارد، ولی آقای روحانی و وزیر نیرو اطمینان دادند که وضع سدها با دقت کنترل می شود.
خب گزارش شهریار سیامی از سیل در ایران رو دیدیم. شهریار الان اینجا سر استودیو خبر. شهریار، گزارش ها حاکی از این هستش که خسارات مالی زیادی در پی داشته این سیل، چه کار باید کرد که خسارات جانی کمتری حداقل داشته باشه؟
بذارید من یه مقدمه بگم که چطوری اصلا این سیل پدید میاد. ببینید وقتی بارش شدید میشه مسیرهای آب و رودخانه ها پر آبتر میشن، ولی وقتی یک گلوگاه به صورت طبیعی یا به دست انسان ایجاد شده باشه، اونجاست که آب نگه می‌داره، جمع میشه و وقتی گلوگاه از بین میره یا شکسته میشه، جریان شدید آب به صورت سیل میاد. بنابراین اگه ما بتونیم گلوگاه ها رو شناسایی کنیم، میتونیم حدس بزنیم که کجاها خطر سیل وجود داره. این اولین مسئله است که برای پیشبینی این که سیل میخواد بیاد وجود داره. اما چیزی که مردم میتونن رعایت کنن اینه که بدونن کجاها مسیل بوده، کجاها جریان های رود بوده. میدونیم چند سالی خشکسالی داشتیم، طبیعتاً این مسیرها خشک شدن، رودخانه ها خشک شدن، مردم اطراف اون هستن یا حتی خانه سازی کردن، اونجا بناهای وجود داره. بعد اینا رو شناسایی کنن و موقعی که این شرایط بارش شدید هست اونجا رو تخلیه کنن و در صورتی هم که جریان ایجاد میشه، سیلاب میاد، به هیچ وجه نزدیکی این مسیرها نرن، نزدیک این جریانهای شدید نرن. اگر تصاویر ویدیوها رو نگاه کنین میبینین که مردم میرن برای تماشا کنار اینها میستن، بارها بهشون اخطار داده شده، حتی عکس میگیرن. این خیلی خطرناکه، چون که هر لحظه ممکنه این سیل نفوذ پیدا کنه یا حتی زیرشون خالی بشه و اینا متأسفانه درگیر جریان بشن و برن. این یه مسئله است. دومی این که برای این که مثلا ماشینشون رو از جریان سیل نجات بدن، هیچ وقت به سمت اتومبیلشون نرن، خودشون نرن. این خیلی خطرناکه. باز هم در این تصاویر دیده میشه بعضی‌ها تلاش کردن که مثلا خودروشون رو از سیل بیارن بیرون، خودشون هم درگیر این جریانات شدن. مسئله دیگه هم که گفته میشه، اگر می‌بینید که بارش شدیده و جریان داره مثلا در خیابان‌های اطراف منزلتون میاد، به هیچ وجه از خانه خارج نشید و حتما در خونه بمونید. در خونه امن‌تره تا شما بیاین در خیابان و بیرون بیاین. البته هلال احمر و پلیس راه هم یک سری توصیه‌ای کرده، از جمله این که اصلا از مسافرت‌های نوروزی فعلا خودداری کنین، به هیچ وجه وارد جاده‌ها نشین و وارد مسافرت نشین. کسانی هم که مسافرت کردن در شهرهای دیگه هستن، از چادر زدن خودداری کنن. البته بارش باران داریم، ولی باز هم ممکنه بعضیا بیان در مناطق باز چادر بزنن، خیلی خیلی خطرناکه. زمینه که یک تلفنی هم اعلام کردن 112 که اگر کسی گرفتار شد میتونه حتی بدون سیم کارت 112 رو بگیره برای کمک های امدادی و ضروری.
شهریار مرسی که در استودیو صبحانه با خبر بودید. اما برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. سرعت وزش باد در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان به بیش از 68 کیلومتر در ساعت رسید. گرد و غبار و کاهش دید باعث مشکلاتی برای ساکنان این شهر شده است. اداره هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار داده که تا عصر جمعه سرعت وزش باد ممکن است به 90 کیلومتر در ساعت برسد. در خبر دیگر، دیروز عصر همزمان با طوفان شن در استان کرمان، چندین خودرو در مسیر بعد سیرجان به شکل زنجیره‌ای تصادف کردند. در این حادثه یک نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. مصدومان به بیمارستان بعد سیر منتقل شدند. و قرار است در تهران طرح مبادله ماهی قرمز با کتاب اجرا شود. بر اساس این طرح، کودکان و نوجوانان ماهی‌های قرمز سفره‌های هفت‌سین را به کتابخانه‌هایی که حوض دارند می‌دهند و در مقابل کتاب هدیه می‌گیرند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک گفت دولت دونالد ترامپ بیشترین فشار را بر حکومت ایران و گروه‌های مورد حمایتش وارد کرده است. در این نشست برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم گفت جمهوری اسلامی دچار بدترین بحران خود شده است. گزارش بیشتر از سیاوش سعادتیان.
فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نقطه مشترک سخنرانی مقام‌های ارشد آمریکا در نشست ایپک. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی را حامی شماره یک یهود ستیزی نامید و گفت که دولت آمریکا بیشترین فشار را بر حکومت ایران وارد کرده است.
We pulled out of the incurably flawed Iran nuclear deal.
ما از توافق هسته‌ای غیر قابل اصلاح و ناقصی که بیش از 100 میلیارد دلار به جیب آیت الله ریخت و برنامه خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی برای سلطه بر منطقه رو تأمین مالی کرد، خارج شدیم.
دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خارج می شود و دستور به بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی داد. وزیر خارجه آمریکا در نشست ایپک همچنین گفت که تحریم‌ها علیه ایران، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان را نیز به گفته او به درد و رنج انداخته است. حسن نصرالله دو هفته پیش در پیامی تلویزیونی از حامیان گروه خود و مردم لبنان خواست تا به حزب الله کمک مالی کنند. در نشست امسال کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز به تبعات تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد.
ایران با شدیدترین بحران 40 سال اخیر خود مواجه شده است.
در پی اجرای تحریم‌های آمریکا، ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کرد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در ایران افزایش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران با محکوم کردن بازگشت تحریم‌های آمریکا از تبعات منفی اندک این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران سخن به میان آوردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گروهی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مخالفت کردند. این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین با واکنش منفی مقام‌های شمار دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران و ترکیه روبرو شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
بلندی‌های جولان دهه‌هاست که محل مناقشه اسرائیل، سوریه و کشورهای عرب منطقه است. حالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با فرمان اجرایی‌اش برای نخستین بار حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت شناخته است. اقدامی که گرچه با مخالفت همپیمانان آمریکا در خلیج فارس و اروپا روبرو شد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را اقدامی دانست که باید پیشتر انجام می‌شد.
اسرائیل این بلندی‌ها را در دست دارد و هرگز هیچگاه از آن نمی‌گذرد.
جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه هم از مخالفان این اقدام دونالد ترامپ بودند. به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان در سوریه هم موجب اعتراض شد. این تصمیم دونالد ترامپ حتی پیش از رسمیت دادن به آن با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده بود.
ما هیچ وقت اجازه نمی‌دیم که اشغال غیرقانونی بلندی‌های جولان رسمیت پیدا کنه و هرگز این اجازه رو نخواهیم داد.
اسرائیل بلندی‌های جولان رو در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل سال 1967 از سوریه گرفت و در سال 1981 به خاک خود ملحق کرد. اقدامی که در آن زمان هم از سوی جامعه جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. اما چرا با وجود گذشته بیش از 5 دهه اسرائیل همچنان بر سر حاکمیت این منطقه که بخشی از خاک سوریه بود اصرار دارد؟ بلندی‌های جولان موقعیت استراتژیک منحصر به فردی دارد. از این محل میتوان حتی دمشق، پایتخت سوریه را دید. همچنین خاک اسرائیل هم به راحتی در تیر رس قرار دارد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی، این منطقه تأمین کننده آب رودخانه اردن، یعنی منبع آب آشامیدنی است. جلب نظر افکار عمومی هم یکی از دغدغه‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی است. حالا باید دید که فرمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مناقشه بر سر این منطقه را به چه سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همکارم کامبیز غفوری جزئیات بیشتری می‌دهد.
از سال 1967 که جنگ‌های 6 روزه بین عرب و اسرائیل در گرفت و بلندی‌های جولان هم یکی از بخش‌هایی بود که به دست ارتش اسرائیل افتاد، تا الان 52 سال می‌گذره. تا کنون هیچ کدوم از کشورها غیر از خود اسرائیل انضمام این بلندی‌ها رو به خاک اسرائیل به رسمیت نشناخته بودن. از این نظر آمریکا اولین کشوری است که این کارو می‌کنه. اما چرا این موقع رو آقای ترامپ انتخاب کرده. به نظرم حوادث داخلی سوریه در این امر بی تأثیر نیست. سوریه الان سالهاست که دچار بحران و جنگ داخلی، در مجامع بین الملل قدرت دیپلماتیک چندانی نداره. از طرفی بسیاری از متحدان سابق عرب یا کشورهای عربی که به طور سنتی از حساس هستند نسبت به مسائل سرزمین‌هایی که در سال 1967 به دست اسرائیل افتاد، چه در زمینه فلسطین چه در زمینه سوریه، الان با دمشق روابط چندان مناسبی ندارند. همین امر باعث میشه که در صحنه بین المللی اعتراض ها آنچنان که باید و شاید قدرتمند نباشه. خیلی از متحدان غربی آمریکا هم از منتقدین نظام بشار اسد هستند. شاید این اتفاق اگر 10 سال پیش می افتاد واکنش ها از نوع دیگری می بود. بنابراین به نظر میرسه که این زمان بندی رو آقای ترامپ انتخاب کرده، مناسب دیده کاملا برای اینکه اعلام بکنه که بلندی های جولان بخشی است از خاک اسرائیل. ولی به رسمیت شناختنش از طرف جامعه بین المللی به نظر میرسه که محل اشکال جدی باشه. احتمالش کمه که کشورهای دیگه هم همین ختمش رو پیش بگیرند و به آمریکا بپیوندند برای تایید این به رسمیت شناختن.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. کافه‌ای در بانکوک از مشتریانش با 12 سگ پذیرایی می‌کند. این سگ‌ها که از نژاد کورگی هستند به مشتریان اجازه می‌دهند از آنها عکس بگیرند و آنها را در نوازش کنند. ورودی این کافه معادل 11 دلار است. نژاد کورگی به وفاداری و بازیگوشی معروف است و در تایلند طرفداران بیشماری دارد. 160 اثر باستانی عراق که در دوره حکومت داعش بر بخشی از خاک این کشور غارت شده بود در موزه جدیدی در شهر بصره به نمایش گذاشته شد. این آثار که مربوط به تمدن‌های سومری، بابلی و آسوری هستند از کشورهای اردن و آمریکا به عراق بازگردانده شدند. این موزه جدید در قصر پیشین صدام حسین رهبر پیشین عراق برپا شده است. و یک آمریکایی در ایالت تگزاس با گاو عظیم‌الجثه خود راهی یک فروشگاه لوازم حیوانات شد. او گفته می‌خواسته ببیند آیا فروشگاه زنجیره‌ای پتکو که ادعا می‌کند به همه حیوانات با افسار خوش آمد می‌گوید راست می‌گوید یا نه. مسئولان این فروشگاه هم البته به شعارشان وفادار ماندند. اما فیسبوک بار دیگر صدها صفحه گروه و حساب مرتبط با شهروندان ایران، روسیه، مقدونیه و کوزوو را با ادعای رفتار غیر معتبر هماهنگ شده حذف کرد. این شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد 513 حساب مربوط به ایران و 1907 حساب نیز مرتبط با روسیه هستند. بنا به آنچه فیسبوک مطرح کرده، این حساب‌ها به خاطر نوع رفتار مسدود شدند نه به خاطر محتوای آنها. در دقایق پیش رو همراه هستیم با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر. آقای رشیدی، چرا دوباره فیسبوک صدها حساب ایرانی رو مسدود کرده؟
خب ببینید، در واقع این موج از زمان انتخابات امریکا دو سال پیش شروع شد که ادعاها مطرح شد مبنی بر اینکه یک سری از کشورها مثل روسیه، ایران و کشورهای دیگه دارن سعی میکنن از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و یا حتی نه فقط شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجوی مثل گوگل استفاده بکنن برای اینکه اون اخباری که مد نظر خودشون هست، پروپاگاندای مد نظر خودشون رواج بدن. حالا یه زمانی با هدف اثرگذاری رو انتخابات آمریکا بود، یه زمانی با هدف اثرگذاری رو افکار عمومی مردم در دنیا هستش. در واقع در ادامه همون موج، اگر اشتباه نکنم، الان برای سومین بار فیسبوک داره یه سری از حساب‌ها رو مسدود میکنه و سعی میکنه قوانین سختگیرانه‌تری رو اعمال بکنه برای اینکه کاربرانش مطمئن باشن اگر مثلا الان دارن یه محتوایی رو روی اینترنت میبینن، روی فیسبوک میبینن، این محتوا در درجه اول از طرف کسی داره میاد که ادعا میکنه، اگر امیر رشیدی ادعا میکنه این محتوا رو میذاره، اون حساب واقعا مال امیر رشیدی باشه یا مال یه رسانه یه سازمان، و دومی که محتوایی باشه که توش خشونت نباشه، توش عرصه‌ای که قوانین عمومی که فیسبوک در واقع گذاشته رو بتونه رعایت بکنه.
فیسبوک تاکید کرده که حساب‌هایی که مسدود شدن به خاطر نوع رفتار مسدود شدن نه به خاطر محتوایی که داشتن. این صفحات چه رفتاری داشتن که حذف شدن؟
ببین، رفتار و محتوا، من فکر می‌کنم که میتونیم اینا رو تو یک راستا در واقع در نظر بگیریم. به عنوان مثال وقتی شما ببینین از سال‌های پیش تا الان مجموع این همه این حساب‌ها بیشتر از 15,000 دلار هزینه تبلیغات کردن در فیسبوک، خب طبیعتا یک رفتاری هست که دارن انجام میدن و احتمالاً فیسبوک شاید مثلا یک چنین چیزی رو مد نظر داشته، ولی این رفتار رو شما نمیتونید از محتوایی که دارن پخش میکنن در واقع جداش بکنید، به خاطر اینکه اون رفتار داره یک نوع محتوای مشخصی رو سعی میکنه ترویج بده. اطلاعات جعلی پخش کردن به اسم شبکه‌های خبری، کانال‌های رو راه انداختن، مثلا بی بی سی، رادیو فردا، تو نمونه‌ای که خود فیسبوک گذاشته بود، تصویری که گذاشته بود، ما می‌دیدیم که یه اینستاگرامی بود که داشت ادعا می‌کرد مربوط به بی بی سی هستش ولی در واقع داشت اخبار جعلی منتشر می‌کرد، تمسخر کرد، دست مینداختش در واقع کسان کارمندان این شبکه‌های فارسی زبان رو. بنابراین میخوام بگم که نمیتونیم ما محتوا رو از رفتار جدا بکنیم، مجموعه اینها عاملی میشه که قوانین فیسبوک نقض بشه، بنابراین این حساب‌ها محسود شده.
آقای رشیدی، سپاس از همراهی شما.
ممنون.
سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی در ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز گزارشی داره درباره سیل در استان‌های مختلف کشور و نگرانی‌هایی که در مردم ایجاد شده. این روزنامه نوشته هشدار پشت هشدار، استان پشت استان، و نوشته که نگرانی عمومی در مردم استان‌های مختلف ایجاد شده که هر جا سدی هست، رودی هست و بارشی هست، ممکن هست تراژدی هم بر اثر وقوع سیل رخ ایجاد بشه، رخ بده. تاکید کرده روزنامه ایران که این نگرانی مردم از اونجا ناشی میشه که اتفاقاتی بعدی در چند روزی گذشته رخ داده. در آقلا به نوشته این روزنامه سیل آمده و همچنان بخش عمده منازل مردم زیر آب هست. در دروازه قرآن شیراز به نوشته روزنامه ایران صبح دوشنبه تنها در 15 دقیقه سیل آمد و جان حدود 100 نفر رو گرفت، یا شماری از این افراد هم البته مجروح شدن. البته تعداد 100 نفر همه جان باختگان نیستن، بلکه شماری از این تعداد جان باختگان هستن و بقیه هم مصدومین هستن. نوشته روزنامه ایران که این ماجرا سبب شده که نگرانی عمومی هم درباره وضعیت سدها ایجاد بشه، اما مقام های مسئول به روزنامه ایران گفتن که نگرانی درباره سدها وجود نداره، سدها مقاوم هستن و همچنان پابرجا. اما روزنامه ایران عکسی که خودش به اقتصاد در شماره چهارشنبه به شهر گومیشان در استان گلستان که مورد آسیب سیل قرار گرفته، حالا مردم به نوشته روزنامه در اونجا جمع شدن، هم مردم این شهر و هم مردم روستاهای اطراف، که یک سیل بند درست کنن به طول 4 کیلومتر با امکاناتی که خود مردم دارن. به همین دلیل این روزنامه تیتر مهر ملت در برابر خشم طبیعت رو انتخاب کرده و نوشته که در شهر شیراز هم این همدلی رخ داده. در شهر شیراز شماری از شهروندان رفتن به سراغ مسافران و همچنین مردم این شهر که آسیب دیده بودن بر اثر سیل و اونها رو بردن در منازلشون، در اماکنی که در اختیار دارن و در اونجا ازشون پذیرایی کردن. گفتگوی داره روزنامه ایران با رئیس جمعیت هلال احمر که گفته 50% کشور همچنان در بحران سیل قرار داره. ایشون گفته که شهر آقلا همچنان در وضعیت اضطراری است و در برخی مناطق این شهر ارتفاع سیل به گفته ایشون 3 متر هست، یعنی آبی که در اونجا مانده و خارج نمیشه از شهر حدود 3 متر هست و مردم میتونن به منازل خودشون برگردن. اما روزنامه شهروند نوشته حسن روحانی که چند روزی از انذار آشکار نبود در انذار عمومی، حالا در جلسه ستاد مدیریت بحران حاضر شده، از سپاه و ارتش خواسته که آب در مناطق سیل زده استان گلستان رو تخلیه کنن و از صبوری مردم هم ایشون تشکر کرده. عکسی همین روزنامه چاپ کرده مربوط است به ازدواج و جشن عروسی یک زوج سیل زده در استان گلستان. قرار گذاشته بودن این زوج که همین روزها ازدواج کنن، اما به دلیل سیل سبب شد که این عروسیشون در سالونی در آقلا، سالن ورزشی محل اسکان موقت هست، برگزار میشه. روزنامه ایران هم خبر داده که تشییع پیکر 4 جوان کشتیگیر که در جریان تصادف رانندگی در جاده ماسوری جان خودشون رو از دست داده بودن در شهر دشت و خومن روز گذشته برگزار شده.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدوانش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سازمان هواشناسی درباره وقوع سیل در شماری از استان‌ها در امروز چهارشنبه هشدار داد. آمریکا 25 شخص و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و واکنش‌ها به تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان ادامه دارد. بارش شدید باران در برخی مناطق ایران همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه سیل جدیدی در شهر شیراز به وقوع پیوست. در لرستان از ادامه بارش‌ها کم شده و در استان گلستان نیز رسیدگی به مناطق مورد آسیب ادامه دارد. در همین ارتباط سازمان هواشناسی با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع سیلاب در شماری از استان‌ها در امروز چهارشنبه هشدار داد. استاندار تهران نیز از نیروهای امدادی خواسته است برای مواجهه با سیل احتمالی در حالت آماده باش باشند. سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است که ضمن توجه به اخبار و هشدارهای هواشناسی در صورت سفر ضروری تجهیزات کامل زمستانی را به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مناطق مستعد سیلاب جدا خودداری کنند. در سیل‌های چند روز اخیر در ایران 32 نفر جان خود را از دست دادند. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات را به فهرست تحریم‌های خود افزود و دلیل آن را انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران عنوان کرد. بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم‌ها شامل 25 شخص و نهاد از جمله شرکت‌های سوری در این سه کشور می‌شود که با سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران در ارتباطند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در پیامی در توییتر در همین ارتباط گفت ما به قطع انتقال درآمد ایران و استفاده از آن به عنوان سوخت برای ماشین ترور ادامه می‌دهیم. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران را به گریز از تحریم‌ها برای تأمین مالی تروریست و بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای معروف به برجام، ایران هدف تحریم‌های گسترده واشنگتن قرار گرفته است. شماری از چهره‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه جولان بخشی از سوریه است گفت که ترکیه پاسخ لازم را در این باره خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز این تصمیم را یک تصمیم استعماری خواند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌داند این تصمیم را توهین به جهان اسلام و جهان عرب دانست. عربستان، کویت و بحرین نیز با اعلام اینکه این تصمیم آقای ترامپ تأثیری منفی بر روند صلح خاورمیانه می‌گذارد، جولان را سرزمین‌های عربی اشغال شده دانستند. روسیه گفته این اقدام باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده تصمیم ترامپ موضع این اتحادیه را درباره جولان تغییر نمی‌دهد. سخنگوی سازمان ملل متحد نیز گفته قطعنامه 1981 این سازمان الحاق جولان به اسرائیل را غیر عملی و منتفی می داند. وزیر خارجه سوریه روز سه‌شنبه گفته است مهم نیست که چند سال گذشته است، جولان همیشه بخشی از سوریه است و هیچ کس نمی تواند این حقیقت را تغییر دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن تشکر از دونالد ترامپ برای این تصمیم گفته است جولان بخشی از اسرائیل است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر دفاع برزیل در توییتر خود اعلام کرد روزهای نیکولاس مادورو به سر رسیده است. نیکولاس مادورو که ریاست جمهوری او به چالش کشیده شده کنارگیری از قدرت را رد کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در واکنش به حمایت نظامی روسیه از ونزوئلا از مسکو خواست رفتارهای غیر سازنده خود را متوقف کند. از دیگر سو فابیانا روزالس همسر خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که تاکنون 60 کشور جهان او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند قرار است امروز چهارشنبه در کاخ سفید با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با این خبر پایین این بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. با خبر امروز، موج جدید بارش باران از غرب و شمال غرب ایران در راه است. سیل همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده بیشترین فشار در تاریخ را بر ایران و گروه‌های مورد حمایتش آورده است. و واکنش ها به تصمیم آمریکا درباره بلندی های جولان، حسن روحانی این اقدام دونالد ترامپ را استعماری خواند. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سازمان هواشناسی ایران درباره احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در خراسان شمالی، غرب استان هرمزگان و جزایر خلیج فارس هشدار داد. این سازمان گفته موج بعدی بارش ها از ساعات پایانی امروز چهارشنبه در غرب و شمال غرب ایران شروع خواهد شد. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اصفهان کناره زاینده رود. این فقط زاینده رود نیست که در حال طغیان است، بلکه وضعیت بیشتر رودخانه‌های کشور و حتی مسیرهایی که سالها خشک بودند همین است. یا در لرستان که طغیان رودخانه‌ها به پل‌های تاریخی آسیب زده، مثل طغیان رود کشکان که پل تاریخی کله هور را خراب کرد. گستره بارش شدید و سیلاب تقریبا بیشتر استان‌های کشور را درگیر کرده و امدادرسانی را دشوار. هنوز شرایط آسیب دیدگان استانهای گلستان و مازندران به حال عادی باز نگشته.
هر چهار طرف گومیشان الان بسته است. نه آذوقه‌ای، نه غذایی، از کجا باید بیاد؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری این اتفاقات راضی به نظر میرسد، ولی بعضی از مسئولان دیگر نظر مخالفی دارند.
مسئولین میگن سیل تمام شده. بس این چیه؟ واقعا خجالت بکشید. تو رسانه ملی میگن واقعا سیلش تمام شده. الان بنده توی کمر کاو عصبی مکافات.
جاری شدن سیلاب در 10 استان خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته. روستای آبیدک زیلایی در بایر احمد در اثر رانش زمین کاملا زیر گل دفن و ناپدید شد، هرچند مردم به موقع تخلیه شدند. بیش از 1300 روستا بی‌برق شدند و 17 شهر و 635 روستای استان گلستان، مازندران و لرستان آب آشامیدنی ندارند. بسیاری از جاده ها مسدود هستند. اعضای دولت میگویند خسارات مالی مردم جبران میشود، از جمله خودروهایی که با هزار خون دل تهیه شده بودند و اینچنین تومه سیل شدند. این سد دز در خوزستان است که بعد از 50 سال دریچه اضطراری خروجی آب آن باز شد. نگرانی از تخریب سدها وجود دارد، ولی آقای روحانی و وزیر نیرو اطمینان دادند که وضع سدها با دقت کنترل میشود.
خب گزارش شهریار سیامی از سیل در ایران رو دیدیم. شهریار الان اینجا سر استودیو خبر. شهریار، گزارش ها حاکی از این هستش که خسارات مالی زیادی در پی داشته این سیل. چه کار باید کرد که خسارات جانی کمتری حداقل داشته باشه؟
بذین من یه مقدمه بگم که چطوری اصلا این سیل پدید میاد. ببینید وقتی بارش شدید میشه مسیرهای آب و رودخانه ها پر آبتر میشن، ولی وقتی یک گلوگاه به صورت طبیعی یا به دست انسان ایجاد شده باشه اونجاست که آب نگه میداره، جمع میشه و وقتی گلوگاه از بین میره یا شکسته میشه جریان شدید آب به صورت سیل میاد. بنابراین اگه ما بتونیم گلوگاه ها رو شناسایی کنیم میتونیم حدس بزنیم که کجاها خطر سیل وجود داره. این اولین مسئله است که برای پیش بینی این که سیل میخواد بیاد وجود داره. اما چیزی که مردم میتونن رعایت کنن اینه که بدونن کجاها مسیل بوده، کجاها جریان های رود بوده. میدونیم چند سالی خشکسالی داشتیم، طبیعتاً این مسیرها خشک شدن، رودخانه ها خشک شدن، مردم اطراف اون هستن یا حتی خانه سازی کردن، اونجا بناهای وجود داره. بعد اینا رو شناسایی کنن و موقعی که این شرایط بارش شدید هست اونجا رو تخلیه کنن و در صورتی هم که جریان ایجاد میشه، سیلاب میاد، به هیچ وجه نزدیکی این مسیرها نرن، نزدیک این جریان های شدید نرن. اگر تصاویر ویدیوها رو نگاه کنین میبینین که مردم میرن برای تماشا کنار اینها میستن، بارها بهشون اخطار داده شده، حتی عکس میگیرن. این خیلی خطرناکه چون که هر لحظه ممکنه این سیل نفوذ پیدا کنه یا حتی زیرشون خالی بشه و اینا متأسفانه درگیر جریان بشن و برن. این یه مسئله است. دومی این که برای این که مثلا ماشینشون رو از جریان سیل نجات بدن هیچ وقت به سمت اتومبیلشون نرن، خودشون نرن. این خیلی خطرناکه. باز هم در این تصاویر دیده میشه بعضی ها تلاش کردن که مثلا خودروشون رو از سیل بیارن بیرون، خودشون هم درگیر این جریانات شدن. مسئله دیگه هم که گفته میشه اگر میبینید که بارش شدیده و جریان داره مثلا در خیابان‌های اطراف منزلتون میاد، به هیچ وجه از خانه خارج نشید و حتما در خونه بمونید. در خونه امن‌تره تا شما بیاین در خیابان و بیرون بیاین. البته هلال احمر و پلیس راه هم یک سری توصیه‌ای کرده، از جمله این که اصلا از مسافرت‌های نوروزی فعلا خودداری کنین، به هیچ وجه وارد جاده‌ها نشین و وارد مسافرت نشین. کسانی هم که مسافرت کردن در شهرهای دیگه هستن از چادر زدن خودداری کنن. البته بارش باران داریم ولی باز هم ممکنه بعضیا بیان در مناطق باز چادر بزنن، خیلی خیلی خطرناکه. ضمن اینکه یک تلفنی هم اعلام کردن 112 که اگر کسی گرفتار شد میتونه حتی بدون سیم کارت 112 رو بگیره برای کمک‌های امدادی و ضروری.
شهریار مرسی که در استودیو صبحانه با خبر بودید. اما برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. سرعت وزش باد در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان به بیش از 68 کیلومتر در ساعت رسید. گرد و غبار و کاهش دید باعث مشکلاتی برای ساکنان این شهر شده است. اداره هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار داده که تا عصر جمعه سرعت وزش باد ممکن است به 90 کیلومتر در ساعت برسد. در خبر دیگر، دیروز عصر همزمان با طوفان شن در استان کرمان چندین خودرو در مسیر برد سیرجان به شکل زنجیره‌ای تصادف کردند. در این حادثه یک نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. مصدومان به بیمارستان برد سیر منتقل شدند. و قرار است در تهران طرح مبادله ماهی قرمز با کتاب اجرا شود. بر اساس این طرح کودکان و نوجوانان ماهی‌های قرمز سفره‌های هفت‌سین را به کتابخانه‌هایی که حوض دارند می‌دهند و در مقابل کتاب هدیه می‌گیرند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک گفت دولت دونالد ترامپ بیشترین فشار را بر حکومت ایران و گروه‌های مورد حمایتش وارد کرده است. در این نشست برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم گفت جمهوری اسلامی دچار بدترین بحران خود شده است. گزارش بیشتر از سیاوش سعادتیان.
فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نقطه مشترک سخنرانی مقام‌های ارشد آمریکا در نشست ایپک. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی را حامی شماره یک یهود ستیزی نامید و گفت که دولت آمریکا بیشترین فشار را بر حکومت ایران وارد کرده است.
We pulled out of the incurably flawed Iran nuclear deal.
ما از توافق هسته‌ای غیر قابل اصلاح و ناقصی که بیش از 100 میلیارد دلار به جیب آیت الله ریخت و برنامه خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی برای سلطه بر منطقه رو تأمین مالی کرد، خارج شدیم.
دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خارج می‌شود و دستور به بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی داد. وزیر خارجه آمریکا در نشست ایپک همچنین گفت که تحریم‌ها علیه ایران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان را نیز به گفته او به درد و رنج انداخته است. حسن نصرالله دو هفته پیش در پیامی تلویزیونی از حامیان گروه خود و مردم لبنان خواست تا به حزب الله کمک مالی کنند. در نشست امسال کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نیز به تبعات تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد.
ایران با شدیدترین بحران 40 سال اخیر خود مواجه شده است.
در پی اجرای تحریم‌های آمریکا، ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کرد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در ایران افزایش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران با محکوم کردن بازگشت تحریم‌های آمریکا از تبعات منفی اندک این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران سخن به میان آوردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گروهی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مخالفت کردند. این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین با واکنش منفی مقام‌های شمار دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران و ترکیه روبرو شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
بلندی‌های جولان دهه هاست که محل مناقشه اسرائیل، سوریه و کشورهای عرب منطقه است. حالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با فرمان اجراییش برای نخستین بار حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت شناخته است. اقدامی که گرچه با مخالفت همپیمانان آمریکا در خلیج فارس و اروپا روبرو شد، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را اقدامی دانست که باید پیشتر انجام می‌شد.
اسرائیل این بلندی‌ها را در دست دارد و هرگز هیچگاه از آن نمی‌گذرد.
جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه هم از مخالفان این اقدام دونالد ترامپ بودند. به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان در سوریه هم موجب اعتراض شد. این تصمیم دونالد ترامپ حتی پیش از رسمیت دادن به آن با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده بود.
ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که اشغال غیرقانونی بلندی‌های جولان رسمیت پیدا کنه و هرگز این اجازه رو نخواهیم داد.
اسرائیل بلندی‌های جولان رو در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل سال 1967 از سوریه گرفت و در سال 1981 به خاک خود ملحق کرد. اقدامی که در آن زمان هم از سوی جامعه جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. اما چرا با وجود گذشت بیش از 5 دهه اسرائیل همچنان بر سر حاکمیت این منطقه که بخشی از خاک سوریه بود اصرار دارد؟ بلندی‌های جولان موقعیت استراتژیک منحصر به فردی دارد. از این محل میتوان حتی دمشق، پایتخت سوریه را دید. همچنین خاک اسرائیل هم به راحتی در تیر رس قرار دارد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی این منطقه تامین کننده آب رودخانه اردن، یعنی منبع آب آشامیدنی است. جلب نظر افکار عمومی هم یکی از دغدغه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی است. حالا باید دید که فرمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مناقشه بر سر این منطقه را به چه سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همکارم کامبیز قفوری جزئیات بیشتری می‌دهد.
از سال 1967 که جنگ‌های 6 روزه بین عرب و اسرائیل در گرفت و بلندی‌های جولان هم یکی از بخش‌هایی بود که به دست ارتش اسرائیل افتاد، تا الان 52 سال می‌گذره. تا کنون هیچ کدوم از کشورها غیر از خود اسرائیل انضمام این بلندی‌ها رو به خاک اسرائیل به رسمیت نشناخته بودن. از این نظر آمریکا اولین کشوری است که این کارو می‌کنه. اما چرا این موقع رو آقای ترامپ انتخاب کرده. به نظرم حوادث داخلی سوریه در این امر بی تأثیر نیست. سوریه الان سالهاست که دچار بحران و جنگ داخلی، در مجامع بین الملل قدرت دیپلماتیک چندانی نداره. از طرفی بسیار از متحدان سابق عرب یا کشورهای عربی که به طور سنتی از حساس هستند نسبت به مسائل سرزمین‌هایی که در سال 1967 به دست اسرائیل افتاد، چه در زمینه فلسطین چه در زمینه سوریه، الان با دمشق روابط چندان مناسبی ندارند. همین امر باعث میشه که در صحنه بین المللی اعتراض ها آنچنان که باید و شاید قدرتمند نباشه. خیلی از متحدان غربی آمریکا هم از منتقدین نظام بشار اسد هستند. شاید این اتفاق اگر 10 سال پیش میافتاد واکنش ها از نوع دیگری میبود. بنابراین به نظر میرسه که این زمان بندی رو آقای ترامپ انتخاب کرده، مناسب دیده کاملا برای اینکه اعلام بکنه که هلندی های جولان بخشی است از خاک اسرائیل. ولی به رسمیت شناختنش از طرف جامعه بین المللی به نظر میرسه که محل اشکال جدی باشه. احتمالش کمه که کشورهای دیگه هم همین ختمش رو پیش بگیرند و به آمریکا بپیوندند برای تایید این به رسمیت شناختن.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. کافه‌ای در بانکوک از مشتریانش با 12 سگ پذیرایی می‌کند. این سگ‌ها که از نژاد کورگی هستند به مشتریان اجازه می‌دهند از آنها عکس بگیرند و آنها را در نوازش کنند. ورودی این کافه معادل 11 دلار است. نژاد کورگی به وفاداری و بازیگوشی معروف است و در تایلند طرفداران بیشماری دارد. 160 اثر باستانی عراق که در دوره حکومت داعش بر بخشی از خاک این کشور غارت شده بود در موزه جدیدی در شهر بصره به نمایش گذاشته شد. این آثار که مربوط به تمدن‌های سومری، بابلی و آسوری هستند از کشورهای اردن و آمریکا به عراق بازگردانده شدند. این موزه جدید در قصر پیشین صدام حسین رهبر پیشین عراق برپا شده است. و یک آمریکایی در ایالت تگزاس با گاو عظیم الجثه خود راهی یک فروشگاه لوازم حیوانات شد. او گفته می‌خواست ببیند آیا فروشگاه زنجیره‌ای پتکو که ادعا می‌کند به همه حیوانات با افسار خوشامد می‌گوید راست می‌گوید یا نه. مسئولان این فروشگاه هم البته به شعارشان وفادار ماندند. اما فیسبوک بار دیگر صدها صفحه گروه و حساب مرتبط با شهروندان ایران، روسیه، مقدونیه و کوزوو را با ادعای رفتار غیر معتبر هماهنگ شده حذف کرد. این شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد 513 حساب مربوط به ایران و 1907 حساب نیز مرتبط با روسیه هستند. بنابر آنچه فیسبوک مطرح کرده، این حساب‌ها به خاطر نوع رفتار مسدود شدن نه به خاطر محتوای آنها. در دقایق پیش رو همراه هستیم با امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر. آقای رشیدی، چرا دوباره فیسبوک صدها حساب ایرانی رو مسدود کرده؟
خب ببینید، در واقع این موج از زمان انتخابات امریکا دو سال پیش شروع شد که ادعاها مطرح شد مبنی بر اینکه یک سری از کشورها مثل روسیه، ایران و کشورهای دیگه دارن سعی میکنن از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و یا حتی نه فقط شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجوی مثل گوگل استفاده بکنن برای اینکه اون اخباری که مد نظر خودشون هست، پروپاگاندای مد نظر خودشون رواج بدن. حالا یه زمانی با هدف اثرگذاری رو انتخابات آمریکا بود، یه زمانی با هدف اثرگذاری رو افکار عمومی مردم در دنیا هستش. در واقع در ادامه همون موج، اگر اشتباه نکنم الان برای سومین بار فیسبوک داره یه سری از حساب‌ها رو مسدود میکنه و سعی میکنه قوانین سختگیرانه‌تری رو اعمال بکنه برای اینکه کاربرانش مطمئن باشن اگر مثلا الان دارن یه محتوایی رو روی اینترنت میبینن، روی فیسبوک میبینن، این محتوا در درجه اول از طرف کسی داره میاد که ادعا میکنه، اگر امیر رشیدی ادعا میکنه این محتوا رو میذاره، اون حساب واقعا مال امیر رشیدی باشه یا مال یه رسانه یه سازمان، و دومی که محتوایی باشه که توش خشونت نباشه، توش عرض شود که قوانین عمومی که فیسبوک در واقع گذاشته رو بتونه رعایت بکنه.
فیسبوک تاکید کرده که حساب‌هایی که مسدود شدن به خاطر نوع رفتار مسدود شدن نه به خاطر محتوایی که داشتن. این صفحات چه رفتاری داشتن که حذف شدن؟
ببین، رفتار و محتوا من فکر می‌کنم که میتونیم اینا رو تو یک راستا در واقع در نظر بگیریم. به عنوان مثال وقتی شما ببینین از سالهای پیش تا الان مجموع این همه این حساب ها بیشتر از 15,000 دلار هزینه تبلیغات کردن در فیسبوک، خب طبیعتاً یک رفتاری هست که دارن انجام میدن و احتمالاً فیسبوک شاید مثلا یک چنین چیزی رو مد نظر داشته، ولی این رفتار رو شما نمیتونید از محتوایی که دارن پخش میکنن در واقع جداش بکنید، به خاطر اینکه اون رفتار داره یک نوع محتوای مشخصی رو سعی میکنه ترویج بده. اطلاعات جعلی پخش کردن به اسم شبکه‌های خبری، کانال‌های رو راه انداختن، مثلا بی بی سی، رادیو فردا، تو نمونه‌ای که خود فیسبوک گذاشته بود، تصویری که گذاشته بود، ما می‌دیدیم که یه اینستاگرام بود که داشت ادعا می‌کرد مربوط به بی بی سی هستش، ولی در واقع داشت اخبار جعلی منتشر می‌کرد، تمسخر کرد، دست مینداختش در واقع کسان کارمندان این شبکه فارسی زبان رو. بنابراین میخوام بگم که نمیتونیم ما محتوا رو از رفتار جدا بکنیم، مجموعی اینها عاملی میشه که قوانین فیسبوک نقض بشه، بنابراین این حساب‌ها محسود شده.
آقای رشیدی، سپاس از همراهی شما.
ممنون.
سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی در ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز گزارشی داره درباره سیل در استان‌های مختلف کشور و نگرانی‌هایی که در مردم ایجاد شده. این روزنامه نوشته هشدار پشت هشدار، استان پشت استان، و نوشته که نگرانی عمومی در مردم استان‌های مختلف ایجاد شده که هر جا سدی هست، رودی هست و بارشی هست، ممکن هست تراژدی هم بر اثر وقوع سیل رخ ایجاد بشه، رخ بده. تاکید کرده روزنامه ایران که این نگرانی مردم از اونجا ناشی میشه که اتفاقاتی بدی در چند روز گذشته رخ داده. در آقلا به نوشته این روزنامه سیل آمده و همچنان بخش عمده منازل مردم زیر آب هست. در دروازه قرآن شیراز به نوشته روزنامه ایران صبح دوشنبه تنها در 15 دقیقه سیل آمد و جان حدود 100 نفر رو گرفت، یا شماری از این افراد هم البته مجروح شدند. البته تعداد 100 نفر همه جان باختگان نیستن، بلکه شماری از این تعداد جان باختگان هستن و بقیه هم مصدومین هستن. نوشته روزنامه ایران که این ماجرا سبب شده که نگرانی عمومی هم در مورد وضعیت سدها ایجاد بشه، اما مقام‌های مسئول به روزنامه ایران گفتن که نگرانی درباره سدها وجود نداره، سدها مقاوم هستن و همچنان پابرجا. اما روزنامه ایران عکسی که خودش به اقتصاد در شماره چهارشنبه به شهر گومیشان در استان گلستان که مورد آسیب سیل قرار گرفته، حالا مردم به نوشته این روزنامه در اونجا جمع شدن، هم مردم این شهر و هم مردم روستاهای اطراف، که یک سیل بند درست کنن به طول 4 کیلومتر با امکاناتی که خود مردم دارن. به همین دلیل این روزنامه تیتر مهر ملت در برابر خشم طبیعت رو انتخاب کرده و نوشته که در شهر شیراز همین همدلی رخ داده. در شهر شیراز شماری از شهروندان رفتن به سراغ مسافران و همچنین مردم این شهر که آسیب دیده بودن بر اثر سیل، و اونها رو بردن در منازلشون، در اماکنی که در اختیار دارن، و در اونجا ازشون پذیرایی کردن. گفتگوی داره روزنامه ایران با رئیس جمعیت هلال احمر که گفته 50% کشور همچنان در بحران سیل قرار داره. ایشون گفته که شهر آقلا همچنان در وضعیت اضطراری است و در برخی مناطق این شهر ارتفاع سیل به گفته ایشون 3 متر هست، یعنی آبی که در اونجا مانده و خارج نمیشه از شهر حدود 3 متر هست و مردم میتونن به منازل خودشون برگردن. اما روزنامه شهروند نوشته حسن روحانی که چند روزی از انذار آشکار نبود در انذار عمومی، حالا در جلسه ستاد مدیریت بحران حاضر شده، از سپاه و ارتش خواسته که آب در مناطق سیل زده استان گلستان رو تخلیه کنن، و از صبوری مردم هم ایشون تشکر کرده. عکسی همین روزنامه چاپ کرده مربوط است به ازدواج و جشن عروسی یک زوج سیل زده در استان گلستان. قرار گذاشته بودن این زوج که همین روزها ازدواج کنن، اما به دلیل سیل سبب شد که این عروسیشون در سالونی در آقلا، سالن ورزشی محل اسکان موقت هست، برگزار میشه. روزنامه ایران هم خبر داده که تشییع پیکر 4 جوان کشتیگیر که در جریان تصادف رانندگی در جاده ماسوری جان خودشون رو از دست داده بودن در شهر دشت و خومن روز گذشته برگزار شده.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منام.